و فیلم فارسی شهرت یافتند. نکته قابل تأمل در این میان خود ایران است. سینمایی که از همه گونه های سینمایی جهان الهام می گیرد، به جز داشته های تمدنی خود، راهی سخت که منتهی می شود به سینمای ملی.
دو تا جوان دوست داشتنی و نازنین امروز در استودیو هستن و من افتخار دارم که در خدمتشون هستم و خیلی خوشحالم که میخوام با دو تا جوان نازنین صحبت بکنم. دو تا جوان سینماشناس در خصوص قهرمان در سینمای ایران و جهانی مقایسه با هم دیگه بکنیم. آقای یوسف پناهی عزیز که عرض سلام و ادب دارم خدمتشون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم از حضورتون. و آقا احسان حجتی، چهره آشنا و صدای آشنای برنامه ما.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو جوان و برنامه سینما هویت. سلام حسینی، سلام متفاوت در واقع دیگه.
آره دیگه، ما همیشه صدای شما رو با موسیقی فیلم عجین داشتیم، حالا این دفعه میخواییم در مورد قهرمان برامون صحبت بکنیم. خب بریم سراغ پناهی، اگه اجازه بدید یاسان جان است مهمانتر برنامه‌مون شروع بکنیم. آقای پناهی عزیز، بریم سراغ این که یه نگاه کلی به قهرمان داشته باشیم. حالا خیلی به نظرم، چون ریتم برنامه ما معمولا تنده، خیلی این بخش خلاصه بگیم که اساسا قهرمان چه میخواد بکنه در سینما و این که ما میگیم در سینما ایران قهرمان نداریم در سالهای اخیر یعنی چی؟
اول اینکه ما قبل اینکه به قهرمان به نظرم بپردازیم، به وجه رسانه سینما باید توجه کنیم و اینکه چرا اصلا توی سینما ایران قهرمان نداریم، چرا نباید داشته باشیم. اول اینکه خب غالبا تو سینما ایران به نظر من اعتقادشون بر اینه که سینما بیشتر یک وجه تفریحی داره و انترتینمنت تا یک وجه رسانه‌ای و به هر حال فرهنگساز توی جامعه.
نگاه شما معتقدید که در گیشه سینما به جای اینکه بلیت فروخته بشه فرهنگ فروخته میشه؟
بله 100%.
خب
ما میگم به عنوان کارشناس
این موزه دیگه.
بله دقیقاً. ازم حضورتون که اعتقاد بر اینه که تو سینما وجه تفریحی سینما غالبه و توی ایران بیشتر،
توی ایران اینجوریه
و بیشتر برای توی ایران و شاید اصلا تو دنیا همینچین شعاری رو بدن برای رسانه و برای عموم مردم، ولی خب به صورت مدیریتی به این قائل نیستن.
توی یکی از مقالاتش در مورد جذابیت در سینما خیلی صحبت کرده و اصلا عنوان مقاله جذابیت در سینماست. که اعتقاد داره که خب به هر صورت ما اگه فیلممون جذاب نداشه، یعنی وجه اینترتینمنت و سرگرمی نداشته باشه، اصلا مخاطبو نمیشونه پای خودش تا ادامه رو دنبال بکنه. مثلا همین فیلم های روشنفکری میشه دیگه، ژانر سینمای روشنفکری که در مثلا اروپا خیلی کمه، علیرغم اینکه ما از اونا تقلید میکنیم و در اینا خیلی زیاده. یعنی سالهای سال شاید مثلا نورالیزم ایتالیایی توی اروپا به تعداد انگشت های دست ساخته شده باشه، ولی تو ایران 50 سال داره ساخته میشه و رها نمیکنیم ما نورالیزم. اصلا مثل اینکه اصلا سبک اونا خلق کردن برای اینکه ما بسازیم. این خب این سینما نیست به نظر من. این فضا فضای حالا این وجه در واقع سوای وجه چیزش رسانه‌ای سینما، وجه سرگرمیش ذاتاً چیزی بدی نیست.
نه نه، من
اعتقاد مخاطب قهرمانم سرگرم میکنه دیگه.
بله من اصلا اعتقادی برای این ندارم که این وجه بده. خب من اتفاقا اگر بخوام واقعی هم بگیم خیلی هم خوبه. ما اصلا خیلی از رویاهای خودمون رو میتونیم توی پرده سینما ببینیم و خیلی از اتفاقاتی که شاید برای ما رویاه، برای ما آرزو دست نیافتنیه، خب اونو خیلی راحت توی پرده سینما میبینیم. عرضم بزرگ که وقتی به این وجه بیشتر توجه کردیم و وجه رسانی و فرهنگساز اونو عرضم بزرگتون که گذاشتیم کنار، معلومه که یه سری پارامترها از دستمون میره. یکی از اون پارامترایی که به نظر من تو این دوگانگی و پرداختن بیشتر به تفریحات از بین رفته قهرمانه.
یعنی قهرمانی که میتونه خودش زمینه سرگرمی بیشتر رو فراهم کنه قربانی شده تو این فضا.
بله بله 100%.
ببین به هر صورت اگه سینما میخواست مغروم به صرفه هم نگاه بکنه، قهرمان به نفعش بود دیگه، میتونست پول در بیاره براش. چه اینکه در سالهای اول انقلاب ما فیلم هایی داشتیم که اساسا ناظر به قهرمان بود، مثلا فیلم هایی که در دوران دفاع مقدس تولید می شود. بخشش یه قهرمان متفاوت دفاع مقدسی بود که سینمای دفاع مقدس رو تشکیل می داد. بخشش یه قهرمان کاملا جنگی بود که سینمای جنگی ایران رو تشکیل می داد و مثلا آقای هاشمپور بازی می کرد، آقای غریبیان بازی می کرد و اینا اتفاقا گیشه بسیار خوبی هم داشتن. فیلم های مثل عقاب ها، مثل کانیمانگا.
البته بیشتر اینا از نظر ما یه قهرمان کنشگرن.
بله.
یه قهرمانی به معنای ایرانی ما و به معنای پهلوانی و اون چیزی که شاید الان بخوایم بیشتر بپردازیم که کجای سینمای ما هستن، تقریبا میتونیم بگیم که داخل سینمای ایران قهرمان به معنای پهلوان ایرانی وجود نداره. تقریبا میتونیم، شاید معدود فیلمایی باشن که به این موضوع پرداخته باشن. حالا
اصلا خب همین وجه سینمای هالیوود مگه نیست؟ یه کسی یه قهرمانی میره توی فیلم ها، شروع میکنه به در واقع تو فیلم ما شروع میکنه به کشتن همه رو از دم تیر میگذرونه و شما همش یادمه که تو صحبتات همش گله میکنی که سینمای آمریکا قهرمان داره ولی ما سینمامون قهرمان نداره. خب اگه قهرمان همونه اینجا میتونستیم داشته باشیم دیگه، یعنی ما اصلا شروع درستی داشتیم دیگه.
ببینید اساساً سینما خلق شده برای روایت قهرمان ها. خب. یعنی حالا من سینما رو به عنوان یک هنر یا به عنوان یک رسانه دارم در نظر میگیرم، هم وجه هنریش و هم در وجه رسانه ایش. سینما و همه آثار هنری خلق شدن برای روایت قهرمان ها، روایت اسطوره های یک مثلا ملت. یعنی اگه این فاز اولیه رو در نظر بگیریم میبینیم که همه این هنرها خلق شدن برای این کار. ولی حالا چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی میفته که مثلا توی ایران میگن که آقا نه، قهرمان نیاز نیست، ما مثلا این مدل رو روایت بکنیم. اساسا تو سینمای ایران ما قهرمان نداریم، یعنی سینمای ایران مخصوصا در این دهه اخیر، در این دو دهه اخیر.
یعنی میخوای بگی ما ضد داستان روایت میکنیم؟
ما ضد داستان هم روایت نمیکنیم، ما در واقع داریم مجله‌ای روایت میکنیم.
من خیلی این در واقع وجه ژورنالیستی حرفاتو نمیفهمم، خیلی تون دیگه.
بذارید بگم منظور من چیه. منظورم اینه که مثلا ما فرض کنیم فیلم، حالا اسم ببریم یا نبریم، مثلا فیلم ابد و یک روز،
بله،
یا فیلم متری 6 و نیم، چه فرقی با یک گزارش روزنامه حوادث داره؟ هیچ فرقی. یعنی عملا همون روایتی که اون مثلا روزنامه در یک صفحه مفصل داره اون اتفاق مثلا گروگانگیری یا مواد مخدر یا قتل خانوادگی رو داره بررسی میکنه، ما همونو تو سینما داریم، هیچ اتفاق نیفتاده. بعد میگیم خب این قهرمانش کو، این که فقط یک گزارشه، این که فقط یک فیلم مستنده. اگه میخواستیم مستند بسازیم چرا اومدیم فیلم ساختیم؟ یعنی الان بحث ما اینجاست، ما قرار نیست مستند کار بکنیم، ما قراره از اتفاقات مستند قهرمان خلق بکنیم.
من با این وجهی که گفتی یه خورده مشکل دارم. بریم برگردیم تا توضیح بدم، بعد یه خورده باید بازش کنم. خیلی متشکرم، بریم و برگردیم، یه سر به اتاق فرمان بزنیم، یه بخشی از برنامه رو بشنویم، بیایم دوباره بحث رو ادامه بدیم.
دین و سینما، یکی از آثار ماندگار زنده‌یاد محمد مددپور، پژوهشگر معاصر است. این کتاب به 12 فصل تقسیم شده و در هر فصل مباحثی همچون انکشاف عالم دین در جهان سینمایی، سینمای دینی، آوردن غیب به عالم شهادت، سینما دینی آسمانی است، نکاتی در باب سینمای دینی، حکمت معنوی سینما و غیره بررسی می شود. در مقدمه مفصل کتاب نگارنده هنر امروز را به چالش می کشد. همچنان که از نام کتاب برمی آید، رابطه تعامل و نسبت دین و سینما در آن بررسی شده است. تقدم کلامی دین بر سینما گویای این است که مسئله اصلی نویسنده دین است. در واقع کتاب به بررسی این که سینما به عنوان یک پدیده فرعی و غیر ضروری چگونه می تواند با دین به عنوان یک پدیده اصلی و ضروری تعامل برقرار کند نگاشته شده است. دکتر مددپور در این کتاب توانسته است مخاطب علاقمند به مباحث دینی و عرفانی را با سینمایی که راوی این مباحث باشد آشنا کند. او با بررسی وضعیت هنر در زمانه نقبی میزند به سینما و هنر هفتم و به نقد آن مینشیند. او با شناخت بسیار دقیق از لایه‌های فکری دین و مذهب مرعوب هر فیلمی که منتسب به سینمای دینی بوده نشده است و برای آنکه فیلمی را در چنین گونه‌ای قرار دهد آن را از فیلترهای متعددی گذرانده. مددپور با حجم بالایی از تألیفات در زمینه‌های مختلف هنری که مخرج مشترک تمامی آنها لزوم مطابقات هنر با قواعد اسلام شیعی است، به نتایج و آرای جالب توجهی در باب ارتباط سینما با دین رسید و نتایج این تحقیقات را در کتابی به نام دین و سینما منتشر کرد. او در این کتاب به بیان ضروریاتی می‌پردازد که برای تحقق سینمای دینی لازم بوده و اساساً تشریح می‌کند که ارتباط سینما با دین چگونه رابطه است. کتاب دین و سینما مرجع مناسبی برای افرادی است که در حوزه رسانه و دین فعال هستند یا تحقیق و مطالعه می‌کنند و دغدغه‌های این چنینی دارند.
خب دارید برنامه سینما هویت رو میشنوید، گفتشونو در خصوص موضوع قهرمان در سینما. خب ببین مثالی که زدی، یعنی رفتی سراغ مهتوششانیم و رفتی سراغ عبدی یک روز. خب ببین یه بخشی از سینما، بخش در واقع انذار دهنده سینماست دیگه، داره نگاه میکنه به جامعه و مثل آینه عمل میکنه و یه سری حرفای موجود در جامعه رو میگه. در واقع میشه گفت نقاط کور و مبهم معضلات اجتماعی رو داره مطرح میکنه. طرح این مسائل توی خود سینمای غرب هم وجود داره، به این شکل هم داره مطرح میشه. شما مشکلت با کدوم وجه قصه است؟ این که مثلا از دل این فضا کسی بیرون نمیاد که مشکل حل بکنه، کدوم یکی از این وجوه اذیتت میکنه؟ یعنی من سوالم مشخصا اینه، تو داری میگی که این قهرمان نداره، در حالی که مثلا فیلمساز ممکنه بگه که کل فضا، کل آدمهای موجود با همدیگه قهرمان قصه منم و من دارم یه موقعیت رو توصیف میکنم.
ببینید این مستلزم اینه که ما اول قهرمان رو تعریف بکنیم، بگیم کارکرد قهرمان چیه، قهرمان قراره در یک ماجرا چه کار بکنه، و ببینیم حالا اون تیم قهرمان داره این کار انجام میده. قهرمان اینجوریه دیگه، بعضی وقتا روایتش یک نفره، بعضی وقتا یک تیمه، بعضی وقتا یک ملته. مثلا تو بعضی فیلم‌های هندی یا حالا بعضی فیلم‌های مثلا تو فیلم‌های سینمای روسی هم مثلا این اتفاق میفته که نتیجهش میشه قهرمان یک ملت. یه سکانس فیلم اسپایدرمنه، اون سگانه اسپایدرمن قبلی نه این جدیده، که اون سکانسیه که این در واقع ماسکش از صورتش برداشته میشه و توی مترو مردم دارن نگاهش میکنن، میگن این پسر منه، اینه مثلا برادر منه. بعد اونجا که مثلا دکتر اختاپوس مثلا میاد و میخواد اسپایدرمن رو بگیره، مردم وای میسن جلوش و میگن من اسپایدرمنم. این قهرمان جمعیه دیگه، یعنی باید عناصر قهرمان اول تعریف بشه که بعد ببینیم که این فیلم داره به کجا میره، این المان در واقع توی این فیلم زاده شده یا نشده، بعد بریم سراغ این ماجراها. درسته ممکنه در اصطلاح بگن که آقا قهرمان فیلم من فلان چیز بود، ولی خب آیا اون کار قهرمانانه رو اون شخصیت انجام داد؟
خیلی خب، به نظرم خیلی بحث دراز دامنه بخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم. بریم سراغ آقای پناهی و بحث مربوط به قهرمان ایرانی رو، چون یه فصلی باز کرد که به نظرم خیلی فصل جذابیه، اگه موافق باشی بریم سراغ این بخشه. یعنی قهرمان ایرانی، شما گفتی پهلوان، تصویر پهلوان در سینما، اصلا پهلوان چیه؟ یعنی تصویر پهلوان چی باید داشته باشه که شما بگید که حالا در سینما ایران رخ داده یا همچی اتفاقی افتاده؟
خب اولا که من
با چه تفاوتی اینجوری بگم، خیلی خیلی ساده تر بگم، چه تفاوتی با قهرمان های سینمای هالیوود داره؟
یه مقدار باید بریم خیلی عقب‌تر، شاید چند صد سال، چند هزار سال بعد برگردیم عقب‌تر تا بتونیم اون تعریفی که هستش ما برسیم. توی فرهنگ ما قهرمان معادل پهلوانه، خب که دقیقاً نقطه مقابل هیرو و سوپر هیرو توی فرهنگ غربه. یعنی اون چیزی که ما الان توی سینما غرب داریم میبینیم هیروه و سوپر هیرو. عرضم بزرگتی تا یه دوره خدایان یونان باستان به عنوان خدا پرستیده میشدن، از یه دوره به اونور و از رنسانس به اینور به عنوان آرت و اون آرمانهای هنری در نظر گرفته شدن. یعنی به عنوان قهرمان وقتی ادبیات غرب میاد قهرمان خودشون میخواد معرفی کنه، توی برخی از داستاناشون حالا متفاوت تر، یه قهرمانی با عضله های خیلی بزرگ و یک تندیس یونان باستانو میاد و ازش تصویر سازی میکنه و میاد رو پرده سینما به نمایش در میاره، مثل فیلم های مثل بتمن، سوپرمن، مثلا همه شونو ببینید عضلانی هستن و خب یه تعریف خاص خودشون دارن نظر ظاهر و اینا. از دوره رنسانس به اینور خب، اما ما توی ایران باستان رو نداشتیم. خب اصلا پهلوان توی ایران باستان با مدل یونانی خودش فرق داره و تفاوت‌های خیلی مختلفی داره که اگه من میخوام مثال بزنم و تیتروار بهشون بپردازم، عرضم بزرگتون که توی ایران غیرت اصله، پهلوان ایرانی غیرت اصله براش، برای پهلوان یونانی قدرت، و پهلوان ایرانی معمولا یاری حق میکنه، یعنی همیشه دوست دارن که در راه درست حرکت کنن،
عدالت.
اما پهلوان یونانی معمولا برای پیروزی حرکت میکنن و غیر از پیروزی و بردن به هر نحوی چیز دیگه‌ای ندارن. و ما حتی توی قسمتی از بتمن داریم دیگه، اونجایی که حتی مورگان فریمن ناراحت میشه، میگه تو چرا صدای مردمو گوش میکنی؟ میگه بتمن میگه من برای پیروزی و حالا به اون چیزی که نیاز دارم باید من این کارا رو انجام بدم، که مورگان فریمن میگه این کار تو مثلا خلاف انسانیت و اینا، ولی بتمن میگه که نه، من باید به خاطر اینکه پیروز بشم این کارا رو انجام بدن.
یعنی بتمن نولا.
پهلوانای ایرانی انسان‌هایی هستن با خصوصیت‌های آسمانی. ولی خب قهرمان یونانی معمولاً خدایانی هستند با خصوصیت‌های زمینی. دقیقاً.
خیلی خوب. این تعریف خیلی خوبی بود. یعنی به نظرم نگاه خیلی جالبی بود. قهرمان ایرانی انسانی با خصوصیات الهیه و قهرمان یونانی در واقع خدایانی با خصوصیت‌های زمینی. خیلی متشکرم. بریم برگردیم ادامه میدیم بحث رو.
اعلام خطر یا وضعیت قرمز نیست. لازم نیست به پناهگاه برید، فقط کافیه صدای رادیو جوان رو با اپ ایران صدا گوش کنید. با اپ ایران صدا رادیوی شما در جیب شما، در جیب شما. لطفاً پیشنهادات خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو جوان با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شماره 162 در میان بگذارید. شنیده می‌شوید. رادیو جوان موج FM ردیف 88 مگاهرتز.
جوان جوان شبکه ی شبکه.
خب ما با همون در واقع تعریف آخر آقای پناهی شروع کنیم که قهرمان یونانی در واقع خدایانی هستند با تمایلات زمینی و قهرمان‌های ایرانی از نظر آقای پناهی انسان‌هایی هستند با نگرش‌های خدایی. اسم تو نظر چیه؟
ببین تعریف درستیه. شاید برای خیلی از مردم ملموس نباشه، بگن آقا چه ربطی داره. ببینید
این خیلی کلیه، خیلی مجمله.
اینا در واقع جوانه‌های یک درخته که ما اینا رو داریم می‌بینیم، اما ریشه درخت رو ما باید از یه جای دیگه بررسی بکنیم. اینکه این قهرمان یا این پهلوان در کجا ظهور و بروز پیدا می‌کنه، یعنی ظهور و بروز قهرمان نقطه‌ایه که اونو دقیقاً اون وجه متفاوتش رو نشون میده. ببینید اساسا توی ادبیات کهن ما و حالا بالاخص شاهنامه و بحث اسطوره‌ای ما، جنگ ها دو علت دارن، یعنی جنگ هایی که ایرانیان انجام میدن دو علت دارن: یک، نبرد با اهریمن، دو، دفاع از ایران.
شما دارید میگید که بر اساس این دوتا مؤلفه در واقع جنگ ها شکل میگیره، یکی نبرد با اهریمن، یکی بر ساخت ایران، یعنی در واقع محافظت از ایران.
ببینید همه داستان ها رو اگه بررسی بکنید این دوتا رو میبینید، ولی حالا مقایسه بکنید با سایر کشورها و سایر ملل، ببینید جنگ هاشون به چه علت بوده.
یعنی شما میگه خواسته قهرمان ها در ایران با خواسته قهرمان ها در سایر ملل متفاوته. آره
دقیقاً. یعنی باید ببینیم که یک آدم یک گوشه‌ای داره کار میکنه و تبدیل میشه به قهرمان، یعنی یک جا خودش رو بروز میده، این محل بروزش تو ایران کجاست؟ ما اینو چقدر توی فیلم هامون داریم؟ ببینید قهرمان رو خیلی ساده میشه تو 4 دسته تقسیم کرد: یکی قهرمان خودخواسته، یکی قهرمان اکتسابی، یعنی قهرمانی که مثلا سوپرمنه، از اجدادش مثلا این قهرمانی بهش ارث رسیده، میراثش این قهرمان بودنش، یکی قهرمان اتفاقیه، مثل اسپایدرمن یک اتفاقی براش میفته، نیشی میخوره و تبدیل به قهرمان میشه، یکی قهرمان سیر اطلاعیه، یعنی یک آدمیه که مثل لیلی بامن است، در یک مسیری قرار میگیره که ته اون تبدیل میشه به که حالا خودش یه قهرمانه. ما هر 4 تا این المان رو هم در ادبیات خودمون داریم، هم در ادبیات سایر ملل. یعنی قهرمان از لحاظ طبقه بندی یکی از این 4 دسته است که ما تو هالیوود خیلی داریم همه این مدل هاشو. ولی برمیگردیم به اون محل بروز قهرمان، که اون قهرمان کجا خودش رو میاد وارد میدون میکنه. برگردیم به فیلم تروی، ببینید که در چه شرایطی میرن سراغ آشیل، یعنی چه اتفاقی میفته که پاریس در واقع زن برادر آگاممنون رو دزدیده و حالا اینا برای انتقام میرن سراغ آشیل که آشیل بیاره کمک بکنیم. این محل بروز قهرمانه. اما مثلا برای رستم میان پیش رستم میگن آقا کیکاووس و دیو سفید دزدیده، بیا بریم کمک. خب یعنی اینا بحثاییه که ریزکاریه و قهرمان در واقع اینجا تازه متولد میشه. الان خیلی بحث زیاده،
خیلی متشکرم، چون خیلی وقت کمه. ببخشید فراز پایانی صحبت‌های آقای پناهی هم بشنویم و بنده جمع‌بندی دارم در خدمتتون باشم.
عرضم حضورتون که حالا فراز آخر کلا میخوام در سینما ایران صحبت کنم. عرضم بود کلن سینمای ما به قهرمان اعتقادی نداره به خاطر دو دلیل به نظر من.
بله.
یکی این که اعتقاد بر این داره که قهرمان اصلا مقوله به اسم پهلوان شعاریه.
بله.
و دوم که بدور از زندگی روزمره است. ما توی الان توی سینما ایران اعتقاد بر این داریم که آرت یعنی همون بحث رئالیسم که همون ابتدای بحثتون گفتید، این که حالا یه برش سطحی از زندگی روزمره یک نفر.
نمیشه اینجوری خوانش کرد که هر کسی رو تو هر شأنی قهرمان میدونن برای خودش.
اگر این باشه خیلی عالیه. ولی این هم نیست. مثلا ما بگیم که فلان مشکل
یعنی
داره،
یعنی پویش در مسیر حل کردنش.
نه، در مسیر حل کردنش هیچ قدمی بر نمیدار. معمولا تو هیچ کدوم از اتفاقات سینمای خودمون
من.
این اتفاق نیفتاده که مثلا قهرمان ما قهرمان زندگی حتی خودش باشه. معمولا توی اون ورطه اتفاقات که براش میفته غرق میشه و توی اون سیاهی و به اون غم و غصه از جامعه ایران توی فیلماشون به تصویر میکشن غرق میشه و نهایتا هیچی از کاراکتر نمیبینیم و کاش سینمای ما با وجود پتانسیلای مثل ادبیات کهن ما، مثل ادبیات دینی ما، مثل ادبیات دفاع مقدس ما، ادبیات اقوام ما، با تمام این پتانسیلایی که داره به اینا میپرداخت، یا حتی یک رونوشت و یک کپی پیست خیلی ساده از همین قهرمانای هالیوودی بود که متاسفانه اینم.
خیلی متشکرم. شاید خیلی مجال بیشتری نیاز هست برای اینکه این فضا رو باز بکنیم، اما همین به همین خلاصه بسنده میکنیم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. امیدوارم که بحث امروزمون مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یا علی، خدا نگهدار.
کجا باشی؟ توی خونه، خیابون یا سر کار؟ مهم اینه که رادیو همیشه کنارت.
این روزا همه چیز کوچیک شده، حتی رادیو.
من تو ماشینم هم رادیو گوش میدم. رادیو همیشه تو جیبم.
من با گوشی همراهم رادیو گوش میدم و رادیوم همیشه تو جیبم.
اگه توی ماشین دارید برنامه‌های رادیو جوان رو می‌شنوید و حالا باید پیاده بشید،
اگه رادیو کنار دستتون نیست و می‌خواید به برنامه‌های دلخواهتون گوش بدید،
اگه به هر دلیلی نتونستید برنامه مورد علاقتون رو بشنوید،
فقط کافی اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشیتون نصب کنید
و با تلفن همراهتون به رادیو جوان گوش بدید.
ساعت 12 شب اینجا تهران، رادیو جوان.
بله، درست اومدید. جوان ایرانی سلام.
جوان ایرانی سلام.
این برنامه 442 که میشنوید پخش رادیو جوان
شب نیست.
هر لحظه و هر جا هستید
رادیو رو با اپلیکیشن ایران صدا بشنوید.
همراه شو ای جوان با رادیو جوان، با این صدا به ما، با این صدا به ما. همراه شو ای جوان با رادیو جوان، با رادیو جوان، با رادیو جوان.
اپلیکیشن ایران صدا را
از نشانی رادیو جوان .ir دریافت کنید.
رادیو جوان،
رادیو جوان.
بعد از ظهر شما به خیر باشه. 15:26 است. از شبکه رادیویی جوان همراه شما هستیم. اگر که الان شنونده ما هستیم، مدت 30 دقیقه میخواییم برای شما یه چند تا ترانه پخش بکنیم که یکم حال و هوامون عوض بشه، پس ما رو همراهی کنید.
اون روزا رو یادت میاد که وقتی میومد بهار، شدی یک صدا زیر نور خدا. حالا بازم وقتش رسید، وقتش آینده رو دیم، بشیم از هم جدا. درس و محکم مثل دنا، وقت سر پا بایستادنه، بگو خدا میشه با منه، عشق و تو
سایبانی دارم که سرنگ است و به آن میبالم، سبز چون فصل قناری و دل هر عاشقی، سرخ چون غیرت مردان نجیب و سفیدی که تبارش زن است و نور، از پلیدی ها دور است و کمترین قیمت نامش جان است، آن پرچم من ایران است.
زمینی تنین شهرت